أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. وارد این مسئله شده بودیم که آیا پس از آنی که حسب روایات وارده در مقام اقامه عشرت ایام به عنوان مانع از وجوب الاتمام بود، آیا این اقامه 10 روز قصد لازم دارد یا ندارد؟ بحث ما در این بود. ابتداءً اجمالاً دیروز عرض شد که برخی از بزرگان قائلن به این که قصد لازم است و بدون قصد مانع محقق نمی شود، لذا در اینجا به عبارات بعضی از فقها رضوان الله علیهم، از جمله مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه و مرحوم عاشق عبدالکریم حائری در کتاب صلاتشان دو تا عبارت نقل میکنن. عبارت شیخ رضوان الله علیه این است که ایشان میفرماین ان الاقامه مع عدم النیت سفر شرعا، ما قبلشان دارن که حالا عبارت ایشان زحمتشون آوردن، اما ماقیل من الخدشه فی متن الروایه من ان واهرها عدم الفرق بین الاقامه فی منزله و بین البلد الاخر من حیث نیت الاقامه فیمکن دفعه بانه لما کان الكلام مسوغا لبیان الاقامه التي تكون مانعه لتحقق وصف العمليه و تحديدها بعشره ايام يفهم بواسطه تلك المناسبه ان الاقامه في تلك المده في غير منزله مشروطه بما اذا كان مثل وطنه، اقامه در غیر وطن کی می شود مانند اقامه در وطن؟ اون موقعی که معنیه باشد. حتی تكون اقامته في تلك المده موجبه لتلبسه بما ينافي السفر اذ لا يمكن بله ان تكون الاقامه الغير المخرجه عن كونه مسافرا مانعه عن تحقق الكسره. پس بنابراین ایشون تصریح دارن که در صورتی که بدون نیت باشد اون اقامه مع عدم نیه سفر خواهد بود و اثری قطعا نخواهد داشت و موندن این چنین شخص بدون نیت مکسش مانند مکس در اثناء سفر است. چطور در اثناء سفر 1 روز 2 روز 5 روز موند به مسافر بودنش خللی نمیرسد؟ لازم است که مرتب در حال حرکت باشد. مسافر یک مسافت شرعی رو ممکنه یکی 10 روز طی کند، عرض کردیم بعد از حد تمام این 10 روز باید نماز را چی قصرن بخواند و یکی ممکنه در 1 روز بپیماید، این مهم نیست. لذا اقامه عشرت ایام بدون نیه مانند مکسی که در اثناء سفر دارد از نظر ایام، همون جوری که اون مکس خللی به کونه مسافرن وارد نمی کرد، این اقامه عشره بلا نیه هم خللی فی کونه مسافرن نخواهد داشت. پس نفس سفر به واسطه اقامه عشره بدون نیت قطع نمی شود. حالا در مانند فی چون کثیر السفر است، کثیر السفر بودنش به واسطه این اقامه عشره بدون نیه از بین نمی رود، لذا در هر دو همین را بیان فرمود. پس که اقامه عشره بلا نیه را مانند اقامه عشره بلا نیه در مسافر عادی، نه در باب کثیر السفر دانستند. چطور در اونجا ضرری به کونه مسافران نمی رساند، در مانعنفی هم خللی در فی کونهی کثیر السفر نخواهد داشت. اینجا فقط تفاوتش در اینه که اونجا عنوان مسافر عادی دارد، اینجا به عنوان کثیر السفر است. پس مکس بلا نیه اثر و ارزشی نخواهد داشت. این عبارتی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارند. و اما عبارتی که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه فرمودند، یک اشکالی بر اصل عبارتی ایشان دارن قطع نظر اصل مطلب، و اون اینی که سابقا مرحوم آقا ترتیب بحث رو که عرض کردیم فرمودن و در فرمایش مرحوم حاج شیخ رضوان الله علیه هم این مطلب بود که حکم مسافر این است که مسافر باید نماز رو قصرن بخواند. کسی رو سفر، کثرت سفر مقتضی نیست به عنوان یک مقتضی دوم و یک موضوع دوم تا حکم جدیدی برای او جعل بشود به عنوان وجوب تمام، بلکه کثیر السفر مانع است از صدق کونی مسافرن. بعد از اینکه این از نظرش شارع کثیر السفر دیگه مسافر شناخته نشد، بر اساس همون احکام اولیه‌ای که کل مکلف یتم نمازش تمام می‌خواند، نه اینکه یک جعل جدیدی برای وجوب تمام نسبت به کسی که کثیر السفر است شده باشد. عبارت مرحوم شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله علیه این چنین از عبارت چون استفاده می‌شود که کأنه او کثیر السفر بودن را یک مقتضی دومی می‌داند که حکم به وجوب اتمام برای او جعل جدایی داشته باشد، و حال اون که کثیر السفر بودن مانع از وجوب القصری است که حکم مسافر است که کل مسافرین یقصر الا صورتی که مسافر کثیر السفر باشد طبق بیان مشهور، یا الا مسافری که شغله سفر باشد و عمله سفر باشد طبق مسلک مختار مرحوم رضوان الله علیه. حالا عبارت ایشان دقت بفرمایید، ایشان میفرمان لا یمکن ان تكون الاقامه غیر المخرج عن كونه مسافرا لا يمكن ان تكون مانعه عن تحقق الكسره. این کلمه تحقق الكسره مهمه. تحقق کسرت به عنوان یک مقتضی برای وجوب اتمام نیست که ظاهر این عبارت این را میرساند. علی حال این لذا تعبیر می‌فرمایند که این عبارت از ایشان خیلی عجیب است، چون جلالت قدر مرحوم شیخ به هر حال بر کسی پوشیده نیست. لذا می‌فرمایند این خیلی به اصطلاح اینجور تعبیر که جنبه تحقق کسره، چون کسرت به عنوان مقتضی نبوده است که ما در دنبال این باشیم که عنوان کسرت و کثیر السفری محقق بشود، بلکه عنوان کثیر السفری به عنوان یکی از موانع وجوب قصر است. به عنوان کلی بیان شده که کل مسافرن یقصر الا اینکه مانع برسد. یکی از اون موانع عبارت است از اینکه این شخص اقامه داشته باشد در یک جایی، پس اقامه در جایی معنیه حسب رأی این دو بزرگوار و من تبعشان، این موجب می شود که مانع از وجوب القصر بیاد. وقتی مانع از وجوب القصر آمد، اون حکم مجعول به عنوان حکم اولی که کل مکلف یتم شامل حال این شخص می شود، نه اینکه یک موضوع آخری باشد و نتیجتاً یک حکم جدیدی برای او جداگانه وراء اون حکم اولی جعل شده باشد. خب تا اینجا مطلب روشن شد که این دو بزرگوار در تحقق اقامه عشره‌ای که مانعیت دارد از به اصطلاح وجوب الاتمام برای من شغله سفر، مانعیت دارد نسبت به وجوب الاتمام برای کسی که شغله سفر، ما حسب فرمایش آقا عرض میکنیم مطلب را، این دو بزرگوار قائل به این شدن که باید معنیه باشد. اولا مرحوم آقا رضوان الله علیه اون چی که در توجیه کلام این دو بزرگ مخصوصا شیخ انصاری رضوان الله علیه لازم است بیان بشود تقریر می‌فرمایند. بعد از تقریب فرمایش این دو بزرگ اون موقع واردی می‌شوند که ببینن اصلا قابل قبول هست کلام این دو بزرگوار و من تبعشان یا قابل قبول نیست. پس خلاصه اینه که عرض بنده را دقت بفرمایید، این دو بزرگوار و من تبعشان اصرار بر این دارن که اقامه عشره‌ای که در روایات آمده است که ما به عنوان مانع از وجوب الاتمام دانستیم، هر اقامه عشره و به طور مطلق نیست، بلکه باید معنیه باشد. حالا دلیل بر این مطلب، خوب دقت بفرمایین. میفرمایند که ما به عنوان حکم اولی توجیهی که میفهمه کلام شیخ داریم اینه که باید بگیم به عنوان حکم اولی سفری که موجب قصر است و اقتضاء قصر را دارد عبارت است از سفری که سمانه تفراسخ باشد. کسرت سفر به عنوان مانع شرعی نسبت به تأثیر سفر در قصر است. سفر اثری دارد که موجب می شود صلات رباعی قصرن خوانده بشود. این اثری که در سفر هست به مقدار مسافت، این اثر به واسطه کثرت از بین می رود. خب ما از بیان شارع می فرمایند این مقدار فهمیدیم که کل من سافره قصر. پس این سفر به طبیعی مقتضی قصر است، علت تامه نیست، مقتضی قصر است و ملاک برای قصر دارد. لذا می فرمایند اگر ما در مقام اثبات دلیلی داشتیم برای شیئی، می فرمایند این دلیل کاشف از ملاک و مقتضی است. پس مقتضی به طبعه و فی حد نفسه اگر وجود پیدا کرد، اقتضای این را دارد که مقتضا بر او مترتب بشود. از طرفی دلیل آمده است که کثرت سفر مانع است از اینکه شخص مصلی قصرن نماز را بخواند. پس با آمدن این دلیل دوم ما کشف می‌کنیم که موضوع ما هر مسافری نیست، بلکه مسافری است که کثیر السفر نباشد. این به زمینه این دلیل دوم که بیان مانع می‌کند هست. خب پس تا وقتی که عنوان کثرت سفری باشد مانعیت شرعیه وجود دارد. موضوع باید از بین برود تا عرض از بین برود، چون از بین رفتن عرض، کثرت یا قلت سفر، اینا از عوارض سفر است، از عوارض مسافر است. مسافر ممکن است کثیر السفر باشد، ممکن است قلیل السفر باشد. موضوع سفر اگر از بین رفت، در این صورت کثرت سفر هم از بین خواهد رفت. این بیانی است که مرحوم آقا رضوان الله علیه نسبت به تقریب فرمایش شیخ انصاری بیان فرمودن که کثرت و قلت دو عرض است که عارض بر سفر شده اند. واضح است که کثرت و قلت این از مقوله کم هست. پس موضوع سفر تا از بین نرود، کثرت از بین نمی رود. موضوع کی از بین می رود؟ اونجایی که به وطن برسد. وقتی به وطن رسید مسافر دیگه نیست. یا مافی حکم الوطن، مافی حکم الوطن عبارت است از این که در جای اقامه بکند ولی قصد 10 روز داشته باشد. چون مادامی که در یک جا 10 روز بماند ولی بلا قصد، نمازش شکسته می کند، معلوم شد که این شخص هنوز مسافر است. پس این که دخیل دانستن قصد را، به این تقریب که الان بنده خلاصش عرض می کنم، مسافر مقتضی است برای وجوب القصر. این مقتضی موقعی مقتضای او که وجوب قصر است بر او مترتب می شود که به مانعی برخورد نکند. و مانع عبارت است از عنوان کثرت نسبت به سفر او. کثرت عرضی است که عارض بر سفر می شود، یا بگید عارض بر مسافر می شود، چون چیزی به عنوان سفر ما در خارج نداریم، باید موضوع جوهر باشد. لذا عارض بر مسافر میشه، یعنی بر فعل مسافر میشود. فعل صادر از شخص، چون همین امروز عرض کردیم در بحث ما که اعراض متعدده ممکن است در یک جا جمع بشود، این خود سفر فعل صادر از شخص است و این فعل در این حال این که فعل است مکمم به معروض یک عنوان دیگری از عناوین عرضیه شده است که عبارت باشد از عنوان کم او که کثرت باشد یا قلت باشد. حالا ما با در کثرت داریم، این عنوان کثرت آرزون علا موضوعی که عبارت است از مسافر، عنوان مسافر تا وقتی باقی است، لذا کسرت یا قلت چون متضادان و غیر به اصطلاح لا ثالث باشن، یکی از این دو عنوان بر او صدق میکند، یا به اصطلاح مسافرون کثیر السفر یا مسافرون قلیل السفر، دیگه قسم سوم نمیشود باشد. خب اگر این چنین شد، پس تا مسافر از بین نرود این عرض کسرت از بین نمی رود. به واسطه ورو اقامه در بلد کسرت سفر مسافر بودن او از بین می رود، کما اینکه به اقامه در غیر بلدی که به منزله اقامه در وطن باشد و اون اقامه محل نیه است باز از بین می رود. پس وجه این که باید نیت داشته باشد این است که اگر بلا نیه باشد، عنوان مسافر که موضوع این عرض است از بین نمی رود، و با از بین نرفتن این موضوع وجهی ندارد که حکم که وجوب الاتمام است از بین برود. پس ما می خواهیم حکم وجوب الاتمام را نسبت به این کسی که به مانع برخورده است برداریم، و این برداشته نمی شود الا به این که موضوع از بین برود، و موضوع عنوان مسافر بودن است. کما اینکه عنوان مسافر بعد از اقامه عشره در وطن از بین می رود، به اقامه عشره در غیر وطن در صورتی که معنیه باشد از بین می رود. این آیه چیزی است که در توجیه فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه می توانیم بگیم. خوب دقت کنین که ایشان تحقق این مانع را به از بین رفتن موضوع که عبارت است از عنوان مسافر می داند، چون اشکالات مرحوم آقا مبنی بر همین دو کلمه است. ایشان اینه، پس اگر نه ما این به سر عنوان مسافر بگیم لازم نیست از بین برود، این عنوان باشد یا عنوان کثیر السفر باید باشد و بودنش خللی نمی رساند، اونجا حرف دیگری می شود. ولی این بزرگوار به تحقق مانع را به این میداند که این شخص عنوان کثرت سفری او باید از بین برود، و کی این عنوان کثرت سفری از بین میرود؟ موقعی که عنوان مسافر بودن از بین، چون میفرماید بقای عرض به اصطلاح عرض و موضوع باید به یک وجود در خارج موجودن، نه به دو وجود، لغت دارین. لذا اینچنین نیست که مثلا این شخص مسافر بودنش در خارج یک چیزی باشد و یک وجود داشته باشد، کثیر السفر بودنش به یک وجود دیگری موجود شده باشد. این تعبیری که حالا آقا فرمودن باید عرض بکنیم که این به جهت مفهوم و ماهیت متعددن، ولی به حسب وجود در خارج با هم چون متحدن، لذا این زمینه رو حتما داشته باشین. چون عرض و موضوع به یک وجود در خارج موجودن، لذا از بین رفتن این عرض خارجن به از بین رفتن موضوع اوست. اینطور حالا اینجور، حالا در اصل این هم باز ما خودش حرف داریم ها، چون در موضوع لازم نیست که حتما در زوال عرض موضوع از بین رفت. مثلا جسم الان عرض بیاض، لون بیاض بر او عارض می شود، باید جسم حتما از بین برود تا لون سواد بر او عارض بشود؟ این خودش حرفیه، این چنین نیست. بلکه موضوع که وجود جوهری دارد در خارج باقی است، اما اعراض مختلف علی سبیل تعاقب اگر بینشون تضاد باشد وارد بر او می شوند. هیچ لزومی نه اینکه نه تنها اشکال ندارد، بلکه باید هم این چنین باشد. حالا علی حاله بخواستیم در مقام تقریب ایشان، در مقام تقریب فرمایش شیخن که کلام مرحوم شیخ رو بخوایم یک سر و صورتی بدیم، معالش اینه که ایشان کثرت سفر را یک عنوان عرضی می دانن و بقا و قوام او را به قوام و عنوان مسافر می دانن. مادامی که مسافر است یا کثیر السفر است یا قلیل السفر، اگر بخواد این دو عنوان از بین برود باید عنوان مسافر بودن از بین برود. اگه بخوام توجیه کنیم اینه، در مقام توجیه، نه اینکه بگن این قبول داریم، ما قطعا قبول ندارن. عنوان مسافر بودن هم یا به اقامه عشره فی وطنیهی و منزلیهی است، یا به اقامه عشره معنیه فی ما نزل منزلت الاقامه فی بلده، و اون عبارت است از اقامه عشره در غیر بلد اما معنیه. این سر دخالت نیت است در این اقامه. ولیکن در رد این فرمایش مرحوم آقا می فرماید ما یک رد نقضی داریم و یک بیان حلی این اشکال. اما نقض این میفرماین خب اگر ما باشیم و این که اقامه در بلد را شما به عنوان امری که موجب از بین رفتن عنوان مسافر بودن بشود، چه خصوصیت دارد که اقامه به عشره باشد؟ در اقامه 9 روز هم همینطوره، 8 روز هم همینطوره، 5 روز هم همینه. اینم اقامه هست، درسته از اقامه معهوده شرعیه نیست، ولی از نظر عرف اقامه است. اگر ورود در وطن و قیام در وطن، که قیام به هر حال از یک روز شروع می شود تا 10 روز یا بیشتر، مسافر بودن از بین می رود، همون گونه که شما در اقامه عشره نسبت به وطن میگید عنوان مسافر بودن را از بین میبرد، دیگه این شخص مسافر نیست، در اقامه 9 روز هم باید اینطور باشد، در 8 روز هم باید اینجور باشد، در 5 روز هم باید اینجور باشد. و حالی که خود شیخ رضوان الله علیه اقامه دون العشره را فی منزلی منافی با صدق عنوان مسافر نمیدانند. هذا اولا که این بیان بیان نقضی است که کلام شما قابل قبول نیست، زیرا اگر میزان این باشد که اقامه در وطن به اصطلاح عنوان مسافر را از بین میبرد، و وقتی عنوان مسافر از بین رفت لذا یجب علیه تمام، پس باید در اقامه کمتر از عشره هم که همین به هر حال عنوان از در عرف از بین میره، دیگه نمیگن به این آقا مسافر است، پس باید در اونجا هم این حرف را شما بزنید و بگید مسافر بودن از بین رفت، پس کسرتی که عارض بر مسافرت بود در مانع نفی اونم از بین میرود، و در اقامه دون العشره هم باید بگین این آقا در این صورت دیگه به عنوان کثیر السفر نخواهد بود و مسافری که کثیر السفر است نخواهد بود. بعد همین بحث میاد که اگه در وطنش کمتر از 10 روز آمد، در اولین سفری که بعد از او دارد باید نمازش چی شکسته بخواند، با اینکه نه شیخ رضوان الله علیه این فرمایش را قبول دارد و نه کسی دیگری ملتزمی به این حرف شده است که در اقامه کمتر از 10 روز اگر کثیر السفر آمد در وطن و منزلش به اصطلاح اقامت کرد، در اسفار بعدی بازم باید نماز را تمام بخواند و خللی در صدق عنوان مسافر کثیر از سفر نخواهد داشت. پس شما نمیتونید بگید که اقامه در منزل موجب این میشود که عنوان کثیر السفری از بین برود نسبت به مسافر، چون اگر این از بین بخواد برود فرقی بین عشره و دون العشره نباید باشد. هذا اولا که این بیان نقضی است، و ثانیا که این مهم است، می‌فرمایند که مرحوم شیخ نتیجه فرمایشون همونجور که بنده عرض کردم به صورت خلاصه که ایشون هم همون بیان رو دارن، می‌فرمایند این است که ما از روایت اینجور به دست میاریم که اگر شخص در وطن یا مکانی که نازل منزله وطن هست، و اون عبارت است از کسی که 10 روز در جای با نیت بماند، در این صورت به منزله وطن می شود. اگر در وطن یا جایی که یا اقامه‌ای که نازل منزله وطن هست اگر 10 روز بماند، حکم کلی که روی عنوان کثیر السفر بوده است اون از بین می رود و تخصیص می خورد. نهایت چیزی که مرحوم شیخ در اینجا می شود برای فرمایشان عرض بکنیم اینه که ایشان در حقیقت یک بیان ذوقی دارند که اگر اقامه عشره در غیر وطن و غیر بلد خودش معنیه بود، یصدق به این که اقامه کرده است، و اگر بدون قصد و نیت بود لا یصدق. این میفهمه دلیلی برش ما نداریم. چرا؟ چون در روایت اینجور دارد: ان کان له فی منزلهی او فی البلد الذی یدخله عشرة ایام قصر و افطر. در کجای این روایت و از کجای این روایت استفاده می شود که باید قصد داشته باشد؟ روایت این بود: ان کان له فی منزله او فی البلد الذی یدخله عشرة ایام. ان کان له مقام فی منزله او فی البلد الذی یدخله عشرة ایام قصر و افطر. سوال از حد مکاری بود اصل روایت. سألت عن حد المکاری، از حضرت صادق سلام الله علیه، الذی یصوم و یتم. قال ایوم و مکارم اقام فی منزلیه او فی البلد الذی یدخلو اقل من مقام عشرت ایام، که اینجا محل استشهاد ما نیست، بحث ما نیست، وجب علیه صیام و تمام عدد. و انکان مقامه فی منزلیه او فی البلد الذی یدخلوه اکثر من عشرت ایام فعلیه تقصیر و الافطار. روایت اینه، نقل به مضمون فرمودن اینجا. ظاهر روایت اینه که اگر شخص ان کان له مقامون، یعنی عادتش بر این است که هر وقت میاد 10 روز میماند، این مقدار از عبارت که عادت بنایی او به تعبیر ایشان بر این است که در اونجا اقامه دارد، اینجور اگر میباشد، خب ما میگیم نیت لازم است، نه تنها در غیر بلد، در بلدش هم لازم است. پری روز به نظرم بود یا دیروز عرض کردم، بعضی ها قائلن به این که به همین حسب همین که اگر این بنای او بر این است که همیشه 10 روز میماند، حالا کار نداریم که به مورد بحث ما روایت رب پیدا میکند یا نمیکند، اون محل بحث ما نیست، بنای او و عادت به تعبیر آقا عادت بنایی او بر این است که هرگاه سفر میرود 10 روز در بلد یا غیر بلد اقامه می کند. اگر این باشد، خوی معلومی شن، یعنی بنا او بر این است. خب بنا قطعا بر اساس قصد دیگه، پس اینجا هم در اقامه بلد قصد می خواد، بلدیهی قصد می خواد، هم در غیر البلد قصد می خواد. این چینی. خب حالا اشکال این است که در صدر روایت که ایوم ما مکارن اقام فی منزلیهی، اگر اقام شد و انکان مقامه یعنی اقامتهو، این دیگه از بحث توتین و قصد و اینها خارج می شود. صدر روایت به قرینه وحدت سیاق در زیلم همینطور از دائره قصد و توتین نفس خارج می شود. پس بنابراین ما هم در بلد میگیم نیت نمیخواد، هم در غیر بلد، طبیعی اقامه عشرت ایام کفایت میکند. صدر روایت داره انکان مقامه، یعنی انکان اقامته، که اگر اقامت شد کمتر از عشره، در اونجا یا مسئله قصد و توتین بود؟ ابدا. به همین قرینه میگیم سیاق بیان امام علیه السلام هم همین است، که اگر به همون نحو که موندن او 10 روز شد، که طبیعی موندن 10 روز میزان است، پس بنابراین نه در اقامه عقل، اگر در اقامه عقل که قطعا قصد نیست، جهتش این است که در روایت، در صدر روایت بیان چین این است که انکان مقامه یعنی انکان اقامته، انکان اقامته عقل من عشره، دیگه ظاهرش این است که توتین و نیتی نبوده، موند در اونجا کمتر از 10 روز شد، نمازش تمام است. ولی اگر اقامه او، مقامه او یعنی اقامه او، قصد صحبت توتین دیگه نیست، قصد نیست، طبیعی اقامه میزان است، اگر اقامه او شد به 10 روز رسید، اینجا میفرماین چه در اونجا باشد چه در غیر بلد باشد، اقامه به 10 روز رسید، مانع محقق شده است. از کجای این روایت ما میتونیم استفاده بکنیم که نیت میخواد؟ بلکه این روایت ظهور دارد در اینکه اصل اقامه میزان است، قطع نظر از اینکه نیت باشد یا نباشد. فلذا ما هم در مورد غیر بلد میگیم نیت، در بلد که قطعا نمیگیم نیت میخواد، در غیر بلد هم میگیم نیت نمیخواد. حالا اون بزرگواران به سبک اونها باید بگن در مورد بلدیهی بالاجماع خارج شده است که نیت نمیخواد، ولی با این بیان اصلا میگیم نه در بلد لازم است، نه در غیر بلد، نه نیازی به اجماع هم نیست. چرا؟ چون خود دلیل بر بیش از این که طبیعی اقامه لازم است دلالتی ندارد. میزان به این قرار داده است، انکان مقامه یعنی اقامه او، این اقامه او، نه اینکه انکان یقیمو می بود. بله اینجا میشد بگیم یعنی اسناد فعل که یقیمو، چه موقع میگن یقیمو؟ موقعی که قصد بکند اقامه را. ولی نه، انکان مقامه یعنی اقامته، در اقل اون حکم رو دارد، در اکثر این حکم رو دارد. پس بنابراین در اقامه به مقدار عشره و مازاد هیچ نیازی به این که قصد باشد نیست، بلکه طبیعی اقامه عشرت ایام چه در بلد باشد چه در غیر بلد باشد کفایت میکند برای تحقق مانعه. اینم جواب حلی. پس الهونا فرمایش شیخ انصاری رضوان الله گرچه به اون تقریب خواستن به هر حال وجهی به او بدن، ولی که فرمایششون قابل قبول نیست. اما بقیه کلامش الله بعد. صلی الله علی محمد.